بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر 5 یرید ان ینبه علی ان المعلولات لا تتخلف عن علته التامه. گفتیم در این تنبیهی که شروع میکنیم قرض ظاهریمون اینه که بیان کنیم، قرضمون اینه که بیان کنیم که معلول از علت تامه تخلف پیدا نمی کند، همچنین تأخیر نمی افتد. البته وقتی میگیم تخلف پیدا نمی کنه معلوم میشه که تأخیر هم نمی افته، منتها ما برای این که مطلب مخفی نمونه به این دومی هم تصدیق میکنیم. چون وقتی میگیم تخلف نمی کنه دو تا معنا داره، یکی تخلف نمی کند دائما، یکی تخلف نمی کند موقتا. تخلف نمی کند موقتا این تأخیر نمی کند. تخلف دائمی این است که هرگز این معلول به وجود نیاید. تخلف موقت این است که این معلول به وجود بیاد منتها مؤخراً به وجود بیاد. وقتی ما میگیم تخلف نمی کنه یعنی نه تخلف دائمی می کند نه تخلف موقت می کنه. وقتی من برای اینکه مطلب کاملا روشن بشه به جای تخلف موقت تأخیر می ذارم اینطور میگم نه تخلف می کنه نه تأخیر می افته. این روشن باشه. وقتی میگم تخلف نمی کند تأخیر نمی افتد، این دارم مطلبی رو که در همون تخلف نمی کند مندرج است ظاهر می کند برای روشن شدن مطلب. و الا این که خواجه گفته لا یتخلف همه مطلب رسونده، کم نذاشته، حالا که من کم بودیش جبران کنم. ایشون همه مطلب رسونده منطقه مخفی گفته، من دارم آشکارش کنم. پس اگر علتی تام شد معلولش تخلف نمی کند، نه تخلف دائمی که هرگز موجود نشود، نه تخلف موقت که تأخیر بیفته. این غرض ما از انعقاد این فصله. ولی از این غرض گفتیم نتیجه میگیریم که اگر معلولی به فاعل که خداوند است اکتفا کرد و فاعل علت تامه او بود، این معلول چون نباید از فاعل تأخیر بیفتد در همون ازل باید موجود شود، چون فاعلش که علت تام است و خداست در ازل موجوده و قرار شد که اگر علت تام حاصل است معلول تأخیر نیفته. پس این معلول چون علت تامش همون فاعل و ذات الهی است همون لحظه ازل موجود میشه، تأخیر نمیفته. از اینجا نتیجه میشود که ما موجودات ممکنه ازلی بلغت داریم. بحث کردم این فصل برای بطلان قول متکلمین منعقد شده. غرض اصلی اینه که معلول از علت تام مؤخر نمیشه. بعد از این غرض نتیجه میگیریم که بعضی از ممکناتی که فاعل علت تامه اونهاست و اونها احتیاج به اجزای دیگر علت ندارن مثل عقول مجرده، اینها هم معلول خداوندن و علت تامشون ذات الهیست بدون احتیاج به چیز دیگر. بنابراین همون وقتی که ذات موجود است یعنی ازل، اینها هم بدون تخلف و بدون تأخیر موجودن یعنی ازل. پس اینها موجودهای ازلی هست منطقه ازلی بلقیس. بنابراین ما در بین ممکنات موجودات ازلی داریم خلافا للمتکلمین که همه موجودات رو حادث میدونن، همه ممکنات رو حادث میدونن و هیچ ممکن ازلی خارج نیست. این محتوای این فصله که غرضش اون بود نتیجه شد. شاید
خدا علت تامه است اما یه زمان اراده نمیکند باشه، یه زمان اراده میکند که حالا باشه.
بله متکلمین هم همینه میگن. متکلمین میگن که خداوند ذاتش هست و اراده نکرده که خلق کند، بعدن اراده میکند و خلق میکند. وقتی اراده کرد علت تامه اون وقت حاصل میشه. قبلا در ازل خدا بوده اراده نبوده، خدا هم که علت تام نبود، خدا به زمینه اراده علت تام میشه. در ازل خدا بوده اراده نبوده، پس علت تام نبوده. اگر علت تام نبوده بنابراین معلول هم نبود. این نظر متکلم. الان توضیح میدم اینو متکلم اینه که خداوند اراده نداشته بعدن اراده کرده، پس اون وقتی که ازل بوده خدا بوده اراده نبوده، پس علت تامه نبوده. در لایزال یعنی در بعدها خدا بوده اراده حاصل شده، علت تام حاصل شده، حالا دیگه مخلوقات تخییری میفته چون علت تام حالا درست شده، از این به بعد دیگه معلول تخییر نمیفته. پس معلول در ازل نبوده چون اراده نبوده. این حرف متکلمینه که خدا با اراده کار میکند و اراده اش در ازل نبوده، در لایزال این اراده میاد، پس علت تام در ازل نداشتیم، قهرن معلول در ازل موجود میشه، علت تام بعدن موجود میشه، قهرن معلول هم بعدن موجود میشه. این حرف متکلمینه. ولی فلاسفه میگن اراده حادث که اسمش رو قصد میذاریم برای خدا محاله. خداوند اراده حادثه نداره، یعنی قصد نداره. قصد همون اراده حادثه. وقتی متکلم میگه خداوند قصد دارد، معنیش اینه که اراده حادث دارد. فیلسوف میگه خدا قصد نداره، یعنی اراده حادث نداره. فیلسوف اراده رو طور دیگه معنی میکنه، میگه اراده یعنی علم واجب تعالی به نظام احسن. علم واجب تعالی به نظام احسن یعنی اراده. فیلسوف اراده رو به علم برمیگردونه، منتها متعلق علم رو نظام احسن میگیره. فرق اینه، یه وقت میگه علم متعلقش مطلق است، هر چی بود متعلقش من و شما هستیم، ما که نظام احسن نیستیم، ما جزی از نظام احسن، این میشه علم دیگه، نمیشه اراده. اما وقتی علمی تعلق بگیرد به نظام احسن میشه اراده، که متعلق اراده یک شیء خاصه. علم اراده همون علمه، منتها علم مطلقه، به هر چی تعلق گرفت علم. اما اگر همین علم به نظام احسن تعلق گرفت، هم علم هم اراده است. پس فیلسوف اراده رو عبارت از علم به نظام احسن میگه. ولی دیگه علم به نظام احسن یعنی علم فعلی به نظام احسن، برخلاف متکلم که اراده رو همون حالت نفسانی که در ما هست میگه، که برای ما حادث میشه، اول نبوده بعدن حادث میشه. او میگه برای خدا نبوده بعدن حادث میشه. فیلسوف میگه خدا رو نمیتونی محل حوادث قرار بدی. بعد متکلم حالا جواب میده که این در مقام فعل، در مقام ذات نیست. اون بحثا فعلا مورد نظر ما نیست. اون چیزی که من دارم عرض میکنم اینه که متکلم اراده رو برای خدا به معنی قصد میگیره و حادث میکنه، فیلسوف هم برای خدا اراده قائل هست، منتها اراده به این معنی، نه اراده به اون معنی که متکلم میگه. وقت اراده به این معنی که فیلسوف میگه که علم به نظام است احسن است، از همون ازل برای خدا حاصله، صفت ذات میشه. اراده در نظر فیلسوف صفت ذاتی و همون علم در واقع. این علم در ازل هست، پس اراده در ازل هست، بنابراین علت تام در ازل هست. حالا ممکنه شما سوال کنید اگر اراده در ازل هست چرا ما در ازل موجود نیستیم؟ چون خداوند ارادش به نظام احسن تعلق گرفته و در نظام احسن اینطوره که من در وقتی که استعداد و ماده ام تمام شد موجود شدم، یعنی اراده تعلق گرفته که من با تأثیر فاعل و تأثیر قابل موجود بشم و قابلم که حالا موجود نبوده لذا موجود نمیشدم. اراده این چنین تعلق گرفت به وجود من، تعلق نگرفت که من در ازل موجود بشم، تعلق گرفت که من در لایزال با جمع کردن تمام شرایط موجود بشم و همچنینم خواهد شد. پس خداوند نظام احسن رو اراده کرده. نظام احسن یعنی نظامی که موجودات هر کدوم در جای خودشون، نه هم در ازل. نظام احسن اینه که موجودات هر کدوم در جای خودشون موجود شدن، نه اینکه همه در ازل موجود شدن. بعضی ها در ازل موجود شدن، بعضی هم در لایزال موجود شدن. پس اراده از ازل تعلق گرفته به این که مرادها به این صورت موجود شدن، مرادها به همون صورت که اراده تعلق گرفته موجود میشه. پس توجه کنید اراده که برای خدا باید حاصل باشد از ازل حاصل است و اون اراده عبارت است از همون علمی که عرض کردم. وقت این خدا رو علت تام می‌کرده نسبت به وضع موجودات، اما نسبت به وضع موجودات دیگر که موجودات مادی هستن خداوند فاعل تام هست، علت تام نیست. علت تام عبارت است از این فاعل تام به علاوه قابل تام، که قابل تام باید وضعی بیاد و چون قابل تام حادث است این معلول حادث میشه. اگر معلولی به قابل احتیاج نداشت ازلی میشه، اما چون این معلول به قابل احتیاج دارد و قابل حادث است این معلول هم حادث میشه. مثلا روشن شد دیگه؟ اراده صفت ذات است بنابرای نظر فلسفه.
من وقت شدید
فرمودید
اراده
همون
علم
و علم هم اینجا علم فعلیه. شما فرمودید فعلی، من فکر کردم که به اصطلاح که رایجه دارید حرف میزنید. علم فعلی یعنی علم اثرگذار، نمون علم فعلی که شما دارید. من عرض کردم اراده علم فعلیه، یعنی علم اثرگذار، یعنی خلاقه. علم فعلی دو تا اطلاق داره، یکی علم فعلی در مقام فعل که خود این افعال هست، یعنی ما علم فعلی خود هست، فعل خدایی و علم فعلی خود هست. یکی علم فعلی یعنی علم اثرگذار، علمی که این ذات خداست مؤثره، همون که ذات خدا علته اون علمش هم علته. میتونید بگید ما صادر از ذات خدایی، میتونید بگید ما صادر از علم خدایی، چون علم خدا با ذاتش یکی اینه هم اون علم فعلیه، به فعلی به معنی اثرگذار، نه فعلی به معنی در مقام فعل. گاهی گفته میشه علم فعلی منظورشون علم در مقام فعله، گاهی هم گفته میشه علم فعلی یعنی علم اثرگذار. مشرا وقتی میگن علم فعلی این علم دوم اراده میکنه، از صدرا به بعد علم فعلی به معنای علم در مقام فعل واحد شده. متکلمین علم فعلی به معنای علم در مقام فعل اطلاق میکردن، صدرا این علم رو که فلسفه آورد، ولی در زمان مشرا این علم مطرح نبود، علم در مقام فعل رو قبول نداشتن، اونا علم فعلی به معنای اثرگذار میگفتن. منم الان که دارم عرض میکنم اراده علم فعلی یعنی علم اثرگذاره، منظورم علم در مقام فعل نیست. بله قول دیگه واسطه دارن، ولی در این حال ازلی هست، ازلی به غیر.
مثل مادیات چه کار میکنه؟
خب شما سوال میکنید که علت تامه خداوند علت تامه است فقط برای عقل اول، عقول دیگر با واسطه از خدا صادر میشه. بنابراین میخواد چی نتیجه بگیرید؟ میخواد نتیجه بگیرید که خداوند علت مباشر برای عقول بعدی نیست؟ اگه میخواد این نتیجه بگیریم درست، اما اگه میخواد نتیجه بگیریم که عقول بعدی ازلی نیستن این نتیجه هم درست نیست. چون توجه کنید خداوند فاعل مباشر است و علت تام است برای عقل اول و در ازل عقل اول موجود میکنه، عقل اول هم علت تام است برای عقل دوم، بازم علت قابلی لازم نیست، و چون عقل اول در ازل موجوده عقل دوم در ازل موجوده و همینطور بقیه هم. علت قابلی اگر لازم باشد علت قابلی مؤخر است و لذا حادث هم مؤخر می شود. اگر علت قابلی لازم نباشه، چنانچه در عقول علت قابلی لازم نیست، هیچ کدومشون حالت منتظره ندارن، چه علت مباشرشون خدا باشه چه علت مباشرشون عقول بعدی باشه، همشون در ازل یه جا موجود میشه، منتها با مرتبه مختلف نه با زمان مختلف، چون اصلا اون وقت زمانی نبوده، اون وقت زمانی نبوده، ازل بوده، قبل زمان بوده، قبل زمان همه موجود میشن، بعدن فلکی به وجود میاد که چرخش فلک و زمان، زمان بعدن موجود میشه، پس هیچ کدومشون بعد از ازل حاصل نمیشن. بنابراین درسته که خدا علت تامه مباشر است برای عقل اول، ولی این مانع نمیشود از این که بقیه عقول هم ازلی باشن، زیرا خداوند به مباشرت عقل اولو میآفریند و عقل اول چون علت تام میشود برای عقل دوم در همون لحظه عقل دوم آفریده می شود و هاکذا بقیه، مگر اینکه احتیاج به قابل باشد که اون وقت این قابل چون بعدن باید بیاید این معلول تأخیر می افته از عالم ازل، از زمان ازل تأخیر می افته و می افته در زمان ها موجود می شود. این در صورتی است که احتیاج به قابل باشه. اما اگر چیزی به فاعل اکتفا کند، چه فاعل با واسطه چه فاعل مباشر چه فاعل غیر مباشر فرق نمی کنه، چه با واسطه چه بی واسطه، اگر اکتفا به فاعل کند در ازل موجود میشه، چون فاعل ها در ازل موجوده. مشکل سر قابله. اگر موجودی به قابل احتیاج داشته باشد بعد صبر کنه تا قابلش درست بشه، اما اگر به فاعل اکتفا کنه در همون ازل موجود میشه، فرق نمی کنه با واسطه موجود بشه یا بی واسطه. خب این مطلبی بود که در جلسه گذاشتم توضیح داده شده بود، منطقه خب سوال و جوابایی شد که اضافه رد گذاشته بود. چگونه علت تام، مطلب بعدی اینه که چگونه علت تام میشه. اگر علتی تأثیرش متوقف بر غیر نبود از همون اول علت تام است، اما اگر تأثیرش متوقف بر غیر بود اون غیر باید زمینه شود تا این علت با انضمام اون غیر تامه بشه. گاهی ذات علت تأثیر گذاره، اینجا ذات علت خودش علت تام است، احتیاج به زمینه نداره. گاهی ذات اثرگذار نیست، زمینه باید حاصل شود که ذات با اون زمینه مجموعاً بشن علت تامه. در چنین حالتی اون زمینه باید بیاید. حالا زمینه چیه؟ روشن شد که علت تامه دو جوره، یه وقت همون ذات علته، یه وقت ذات به زمینه است. اگر ذات علت تامه باشه که خب روشنه، اگر ذات علت تامه نباشه برای تامه شدن علت باید زمینه بیاید. حالا زمینه چی؟ زمینه دو قسمه، یا چیزیست که خارج از ذات به حساب نمی آید، یا چیزیست که خارج از ذات به حساب می آید. این دو ما زمینه قرار می دیم. توجه کنید نمی گیم یا چیزیست که داخل ذات باشه. من دیروز گفتم داخل ذات، ولی در کلمه داخل تصرف کردم و معنا شدم، اشکالی نداشت، اگر معنا نمی کردم غلط بود، یعنی معنا کردم داخل ذات رو گفتم، یعنی یا جزء ذات باشد یا کل ذات باشه، بالاخره توضیح دادم روشن شد. ولی اگر ما از اول اینطور بگیم علت یا خارج ذات نیست، نگیم داخل ذات هست، بگیم یا خارج ذات نیست یا خارج ذات هست، این تعبیر بهتریست و خواجم همین تعبیر رو میاره که علت یا خارج ذات نیست یا خارج ذات هست. بله زمینه، اشتباه گفتم، علت زمینه یا خارج ذات هست یا خارج ذات نیست. وقت مثال میزنه، از مثال روشن میشه که منظور از خارج ذات بودن یا خارج ذات نبودن چیه. مثال هم دقت کنید، اینجا کاملا باید دقت بشه و الا خرط به وجود میاد. ایشون مثال میزنه برای خارج از ذات نبودن، مثال میزنه به اراده. مثلا انسانی میخواهد کاری انجام بده، انسان ذاته، این ذات کار نمیتونه انجام بده مگه اراده کنه. پس اراده جزئی از علته، ذات جزء دیگره، اراده جزء دیگه است. این دوتا باید به هم زمین بشن تا علت تامه درست بشه. اراده رو ایشون میگه خارج از ذات نیست، در حالی که اراده نه جنس ماست نه فصل ما، پس باید خارج از ذات ما باشه. از اینجا متوجه میشیم که مراد از ما لایکون و خارجن عن ذات جنس و فصل تنها نیست، میتونه جنس و فصل باشه، میتونه چیزی دیگه باشه، مثل اراده رو میگیم خارج از ذات نیست، در حالی که جنس و فصل ما نیست. طبیعت، طبیعت یعنی صورت طبیعیه، اون فصله، این هم میگیم خارج از ذات نیست. این درسته، این داخل از ذاته چون فصله، اما اراده رو میگیم خارج از ذات نیست، این جنس و فصل نیست، با وجودی میگیم خارج از ذات نیست. مثل پیشه رو میگیم خارج از ذات، اون دیگه روشن خارج از ذات. ببینید از مثال روشن میشه که مرادش از خارج از ذات بودن و خارج از ذات نبودن چیه. مثل تیشه میگه خارج از ذاته، مثل اون معاونی که اون سر اره رو گرفته میگه خارج از ذاته، مثل زمان میگه خارج از ذاته، مثل مادهی که ما توش تأثیر میکنیم میگه خارج از ذاته. اینا روشنه که خارج از ذات. اونی که باید در ذات من تحقق پیدا کنه میشه داخل ذات. حالا چه فصل من باشه، چه جنس من باشه، چه ارادهی باشد که در ذات من میخواد تحقق پیدا کنه، اینا رو میگه داخل ذات. اینا میگه چیزی که خارج از ذات نیست، نمیگه داخل ذات، میگه خارج از ذات هست. چیزی که خارج از ذات نباشه میتونه خود ذات باشه، میتونه ذاتی یعنی جز ذات باشه، میتونه مثل اراده باشه. اینا همه رو ایشون ما لا یخرج عن ذات برام، وقت ما یخرج عن ذات میشه مثل تیشه و معاون و زمان و انسان بزن. خب روشن شد که ما لا یخرج عن ذات چیه و ما یخرج عن ذات چیه. انسان حیوان مرید نیست، حیوان ناطقه که نطق لازم دارد اراده دارد. اراده به عنوان لازم مطرح میشه، لازم یعنی عرض، اونجا عرض غیر مطرح. توجه میکنید جنس و فصل و لوازم و عوارض مفارقه. ما جنس داریم، فصل داریم، لوازم داریم، عوارض مفارقه داریم. لوازم اونم عوارض هم خارج از ذات هم. در یه دید خارج از ذات هم. در این دیدی که ما داریم میگیم خارج از ذات هست. اینا همه جزء ذاتش حساب میشه، قوه عامله، قوه عالمه، اینا همه جزء ذات انسان حساب میشه در این، در این تعبیری که میکنیم، در این اطلاقی که الان داریم. ولی در یه اطلاق منطقی، در اطلاق منطقی ما بر اراده نمیگیم جزء ذات، فقط بر جنس و فصل میگیم جزء ذات. اما در اینجا ما لایق بود انزاد رو حتی بر اراده هم داریم تطبیق میکنیم، بر طبیعت تطبیق میکنیم اشکال نداره، بر اراده داریم تطبیق میکنیم.
مگر ما دوانای مثلا نگه بودیم هم مورید هم مدرک، مثلا داخل ذاتش، اما اگر فقط بگیر صرف درک کنه ولی اراده بیرون.
ببینید نطق و اینطور گفتن، گفتن مستلزم اراده است، نه نطق به معنی اراده است. بله اگر نطق به معنی اراده باشه همون فصل انسان،
انسان رو موجودی هم شعور داره هم چیز داره، انتخاب کرده، هم میفهمه هم انتخاب
کنه،
این ذاتیشه. خب اگر
شما نطق به این معنا بگیرید از میکنم، اگر نطق به معنا این بگیرید که مدرکون و مریدون بر اراده نطق جزء ذات، جزء ذات رو من اصطلاحی، اما اگر نه نطق به معنی مدرک بگیرید، چون چه وضعی اینجوری گرفتم، گفتن نطق یعنی مدرک کلیات، ادراک کلیات، اگر نطق به این معنا بگیرید لازمش اراده است.
وقتی اینجوری میشه که شما عقل عملی رو از ذات بیرون میبرید، در حالی که عقل عملی رو در اون ذات،
خب عقل عملی رو در ذات داخل میکنن، آثار عقل عملی رو بیرون میبرن، اراده اثر عقل عملی نه خود عقل عملی. من عقل عملی نظری رو داخل در فصل میگیرم، اما آثار اینها رو دیگه داخل در فصل نمیگیرم. و الا شما باید تخیل رو هم فصل انسان بگیرید.
نظر مثلا یک سری بزرگان اینه که قوه عقل نظری هم میفهمد هست و نیست، هاره هم باید نباید، هاره عقل عملی تصمیم سازی و تحقیق
از اون راست
میکنه. مثلا مگه عقل عملی صرفا تحقیق از اون راست مرد اراده دیگه، شما که داره مثلا چیز روی عقل نظری توسعه میدید، میگه هم فقط میفهمه هست و نیست، هاره باید نباید، هاره هم فهمش هم تحقیق از اون راستش به قوه عقل عملی میگذاری.
بحث و خرد نکنید، اختلاف اینه که عقل عملی و نظری دو تا عقلند یا دو چهره از یک عقل.
دو چهره از یک عقل.
بعضی میگن دو چهره از یک عقل. بعضی میگن دو عقل. مثل ابن سینا میگه دو چهره از یک عقل. مثل ارسطو میگه دو چهره از یک عقل. مثل صدر هم همین میگه. بیشتر افراد همین میگن که دو چهره از یک عقل. یعنی ما یک عقل داریم. که به یک چهره نظری است و یک چهره آنالیز. این میشه فصل انسان. ولی آثار اینها دیگه فصل انسان نیست. اراده آثار عقل عملیه. حرکت آثار عقل عملیه. حرکت هم اثر انسانه. یا اون اصل محرک داشتن حرکت آیا فصل انسانه؟ حرکت که فصل انسان نیست. اراده فصل انسان نیست. اون که میتواند حرکت بدهد که عقل عملیست اون فصل انسان. خود اراده که فصل انسان نشد که همونطور که حرکت فصل انسان نشد. آثار اینا رو فصل نگیرید. شما رو دارید آثار رو فصل میگیرید، اراده رو دارید فصل میگیرید. عرض میکنم اراده فصل نیست. کونه هو به حیث ان یدرک و یرید اون فصل.
اراده هم عقل قلب نیست؟
هر چی باشه اثره.
اگه عقل قلب رو کفل عملیه
در حسن اثره.
دستاورده این رو گره با جان زدن، یعنی
دستاورد دستاورد
این مثلا عقل نظری رو با جان گره زدن
باشه. بالاخره اثره عقل. اراده اثر عقل و فصل به حساب نمیاد. مثلا
نمیگفت که اراده جزء ذات فاعل به ما هو فاعلون یا به ما هو علتون هست.
الان توضیح میدم. الان بگذاریم مثلا دیروز هم میگفتم. من دارم به تدریج پیش میام که مطلب رو تموم کنم. خب وسطم اشکال میشه، من اشکال رو جمع میکنم. پس توجه شدید که اراده رو ما گفتیم فصل انسان نیست. ولی لا یخرج عن ذات الانسان. لا یخرج به این معنی که گفته شد که خارج از ذات عبارت باشد، خارج از ذات عبارت باشد از مثل اون تیشه، از مثل اون معاونی که سر دیگر عره رو میگیره، از مثل زمان و امثال و ذلک اینا بشن خارج از ذات، اراده بشود غیر خارج از ذات. این در صورتی است که ما ذات علت رو به عنوان اینکه ذات ملاحظه کنیم، ذات علت رو به عنوان اینکه ذات ملاحظه کنیم، اون وقت اراده و اینها میفته بیرون. اما نه بیرونی به معنای خارج از ذات مثل تیشه، به معنای بیرونی که از ذات که با تیشه فرق کنه. اما یه وقت نه، کل علت رو ملاحظه میکنیم، نه ذات خالی رو. علت رو ملاحظه میکنیم، یا به تعبیر دیگه ذات به ماهی علتون رو ملاحظه میکنیم. در این صورت اراده جزء علت میشه، بیرون دیگه نمیفته. این در حقیقت همون معنای اصطلاحی و رائج جزء داره. دیگه لازم نیست توجیهش کنیم اینطور که الان من توجیه کردم. پس گاهی ذات علت ملاحظه میشود نه با وصف علیت، وقت اینها خارج از ذات به حساب میان، منتها نه خارجی مثل چیشه. گاهی هم نه، شما ذات رو ملاحظه میکنید با قید علیت، وقت دیگه این مثل اراده و امثال اراده بیرون نمیفتن، اینا دیگه واقعا داخل هم. الان ما میخوام چی بیان کنیم؟ میخوام بیان کنیم که زمینه میآید و علت رو علت تام میکنند. این زمینه برای علت تام میشود جز، این زمینه برای علت تام میشود جز. تیشه چی؟ تیشم که خارجه برای علت تام میشه جز. یا اگر اسمشو جز نذارید لااقل اسمشو دخیل بذارید که تیشه دخیل در علت تام است. پس خارج از علت تامی نیست، خارج از ذات علت. توجه میکنید؟ اگر ما علت یعنی ذات به ماهی علتون رو اونم به ماهی علتون تام رو ملاحظه کنیم، هیچ زمینه خارج از علت نیست دیگه. نمیشه تقسیمش کرد به ما لا یخرج عن العله و ما یخرج عن العله، همه شون لا یخرج عن العله. بنابراین مراد از ذات علت، ذات علت با قید علیت نیست، بلکه همون که از داریم ذات علت هست که اگر این زمائن رو زمینه کردید متصف به علت تام میشود بعد از انضمام این زمائن. پس این زمائن رو بگید، نگید خارج از ذات علت تام، بگید خارج از ذات علت، همونی که اول از کرد. خب اینا توضیحاتی بود برای مفردات بحث، و گاهی توضیح مفردات از توضیح مرکبات لازم تره. گاهی ما مفردات رو توضیح نمیدیم، وارد بحث میشیم، خیلی جاها مبهم میمونه. وقتی مفردات کاملا روشن بشه و بعد ما وارد بحث میشیم، میبینید بحث خیلی تمیز و روشن ارائه میشه. حالا اگر گاهی میبینید مفردات طول میکشه یه روز دو روز، ایراد نکنید، لازمه که طول بکشه. خب حالا که بحث تموم شد، ما شروع بحث مفردات تموم شد، وارد بحث میشیم. ایشون میفهمد که وجود معلول وابسته به علته، اما کدوم علت؟ علتی که تمام شروط علیت رو جمع کرده و در نتیجه علت تام میشه. معلول وابسته به این علته و بدون تخلف و بدون تأخیر از این علت صادر میشه. و توضیح میده که اون چیزهایی که این علت رو علت تامه میکنن یا به تعبیر دیگه علت بالفعل میکنن چیه؟ اینم توجه کنید، اینم با جزء مفردات گفته میشه که ما از علت تامه گاهی تعبیر به علت بالفعل میکنیم. علت ناقصه علت بالقوه است، یعنی میتواند معلول ایجاد کنه. در علت ناقصه بودن بالفعله، یعنی واقعا علت همین الان علت ناقص است، ولی در تأثیر گذاری بالقوه است. در اون اثری که از علت تام صادر می شود بالقوه است. بعد وقتی شرایط دیگر جمع می شوند و این جزء علت تکمیل می شه، اون وقت می شه علت بالفعل یا علت تام. پس گاهی می گیم این علت بالفعل شد، گاهی می گیم این علت تام می شد، فرق نمی کنه، هر دو درست. خواجه هم میگوید که چیزهایی که در علیت بالفعل این ذات دخالت دارن باید جمع شود تا این علت علت بالفعل شود یا علت تامه شود، اون وقت گفته میشود که معلول به علت متعلق و وابسته است، و اون وقت گفته میشود که دیگه تخلف معلول و تأخیر معلول جایز نیست. خب این مطلبی بود که با تدارک میشد. حالا بحث ادامه میدیم. پس اینطور شد که هر معلولی به علت تامه وابسته است، و علت تامه گاهی ذات علت است، گاهی ذات به علاوه زمان است. وقت اونجا که علت تامه ذات به علاوه زمان باشه، باید زمان توضیح داده بشه. زمان از کردیم یا خارج از ذات علت نیست یا خارج از ذات علت هست. هم باید اونی که خارج از ذات علت نیست بیان بشه، هم اونی که خارج از ذات علت هست بیان بشه. اونی که خارج از ذات علت نیست دو مصداقش رو مصنف ذکر میکنه، و اونی که خارج از ذات علت هست شش مصداقش رو مصنف ذکر میکنه. خواجه میفرماد این بعض از زمائمه، همش نیست. بعد وقتی میخواد زمائم خارجی رو توضیح بده، دائر میکنه به این رفعی اثبات. ما میدونیم که تقسیمی که دائره به نفی اثباتش حاصله، یعنی نه اسمی رو کم میذاره نه اسمی رو اضافه میکنه، هم مانع اغیاره هم جامع افراده، هم همه اقسامی که باید اقسام این مقسم باشن جمع میکنه، هم چیزهایی که اقسام این مقسم نیستن خارج میکنه. تقسیم عقلی اینطوریه، یا تقسیم دائره به نفی اثبات اینطوریه که اقسامش محسوبن و بیش از اون اقسام و کمتر از اون اقسام نمیشن. خواجه داره تقسیم رو دائره بین نفی اثبات به صورت دائره بین نفی اثبات تر میکنه، پس داره افراد رو و اقسام رو منحصر میکنه به همین شیشتا، و در این حال میگه ابن سینا بعضی از اقسام رو گفته، معنیش اینه که بعضی دیگر نگفته. چطوری باید عبارت شدید که هم ابن سینا بعضی رو گفته باشه، هم در این حال هست هست عقلی باشه؟ توجیهش اینه که در بخشی که در زمائمی که لا یخرج عن الذات، ابن سینا همه اقسام رو نگفته، ولو در اون زمائمی که خارج از ذاتن همه اقسام رو گفته. و اتفاقا خواجه هم در همون زمائمی که خارج از ذاتن تقسیم رو دائر کرده بین نفی و اثبات، اونجا ایشون حصر و قائل شده. پس این که میگوید ابن سینا بعض رو گفته، منظورش اینه که در ما لا یخرج عن ذات بعضی دیگر رو نگفته، ولی در ما یخرج عن ذات کاملا همه رو گفته. این یه توجیه است که میتونیم برای عبارت خواجه بیاریم، ولی کلام خواجه با این توجیه سازگار نیست، چون در اون وقتی هم که میخواد حذف کند بین شیشتا کلمه من تبریزیه رو میاره، اونجا هم بیان میکنه که ابن سینا بعض از اقسام رو گفته. پس باید چگونه توجیه کرد کلام خواجه؟ کلام خواجه رو باید اینطور توجیه کرد که خود خواجه بعض اقسام رو که ذکر میکنه دو مرتبه تقسیم نمیکنه، در حالی که جای تقسیم کردن هست اونا رو تقسیم نمیکنه. میتونه اونا رو هم تقسیم کنه با تقسیم دائره بین نفی اثبات، ولی تقسیم رو ادامه نمیده، تقسیم رو وسط راه رها میکنه. چون وسط راه رها میکنه تقسیمش حاصل نمیشه. پس هم تقسیم حاصل است، اون قسمتی که گفته حاصله، اون قسمتی که نگفته که نگفته، قسمتی که گفته حاصله. پس ابن سینا به اون قسمت‌های نگفته نظر داره، بنابراین بعضی رو گفته بعضی رو نگفته. اما خواجه فقط اون قسمت‌هایی که ابن سینا گفته تحت تقسیم برده، اون قسمت‌هایی که ابن سینا نگفته تحت تقسیم نبرده. اگر می‌خواست یک تقسیم جامعی ارائه بده، تقسیم حاصل می‌شد و هیچ فرضی رو و هیچ فردی رو خارج نمی‌کرد، فروگذار نمی‌کرد. اما چون خواجه نخواسته همه اقسام رو ذکر کنه، بلکه خواسته اون اقسامی رو که ابن سینا ذکر کرده تحت یک تقسیم ببره، تقسیمش حاصل نشد. دقت کردین؟ خواجه غرضش این نبوده که تمام اقسام مفروضه رو تو تقسیم بیاره، بلکه اقسام مذکوره رو در تقسیم آورده، نه اقسام مفروضه رو. اگر میخواست اقسام مفروضه رو در تقسیم بیاره، هیچ فرضی نباید بیرون میموند. اما چون اقسام مذکوره رو در تقسیم آورده، اقسامی که ابن سینا ذکر نکرده بیرون مونده، اشکالی هم نداره. پس توجه کنید که خواجه نخواسته تمام افراد رو و تمام اقسام رو تو تقسیم بیاره، بلکه اقسام مذکوره رو خواسته تو تقسیم بیاره. و این تقسیمی که برای افراد مذکور گفته، تقسیم حاصلی است که تمام افراد مذکور رو حذف کرده و جمع کرده، چیزی رو کم نذاشته. خب دیگه معلوم شد که تعارضی بین عبارات خواجه نیست. اگر یه جا میگه بعض اقسام ذکر شده و یه جا دیگه حصر عقلی میکند و میفهماند که تمام اقسام من دارم ذکر میکنم، تعارضی بین کلامش نیست. منظورش اینه که تمام اقسام مذکوره رو دارم ذکر میکنم، نه تمام اقسام مفروضه. این یه خط من بخونم، چیزی نگفتم، مطالب همون واقعی مونده. صفحه 117 هستیم، صفحه 5. یرید مصنف در این فصل که تنبیه کند بر این که معلولات از علت تامه تخلف نمی کند. تازه میخواد تنبیه کنه، نمیخواد استدلال کنه، چون مطلب بدیهیه. بدیهیست که وقتی علت تامه حاصل شد، معلولات حسنش بیاد و تخلفش جایز نیست. ابن سینا میخواد بر این مسئله تنبیه کنه، نمیخواد استدلال کنه. فذکر که وجود معلول متعلق است به علت است، به علتش، یعنی وابسته به علته و از این علت صادر میشه. کدام علت؟ علتی که مستجمع باشد جمیع ما یحتاج و الی، یا جمیع ما تحتاج و الی. تحتاجه داریم؟ باشه یحتاج رو بزنده میشه، یا یحتاج رو بگید به علت برگرده، به علت به عنوان سبب. جمع کرده باشد تمام چیزهایی رو که به اون چیزها احتیاج دارد. در چی احتیاج دارد؟ در تکونش؟ نه، که در علیت بالفعلش. قید بالفعل قید برای علیت، یعنی در علیت بالفعل پیدا کردن، در علت تام شدن. آنچه که در علت بالفعل شدن و در علت تام شدن بهش احتیاج دارد باید جمع کنه، نه آنچه در تکون ذاتش احتیاج دارد، اون بحث دیگه است. پس معلول وابسته است به علتی که تمام چیزهای و شرایطی رو که به اون چیزها احتیاج دارد جمع کرده باشه. تمام است. ثم اشارت و فذکر است، چون میخواست بیان کند که معلولات از علت تخلف نمی کنند، ذکر کرد اولا که معلول وابسته به علت تام است، ثانیا اشاره کرد الی بعض تکلم، به بعضی از این اموری که علت و علت تامه می کنند اشاره کرد. این بعض تکلم امور نشون میده که به همشون اشاره نشده، این اقسامی که ذکر کرده بعض اقسام مفروض است. و قسمها و تقسیم کرد این امور رو به دو قسم، یکی به ما لا یخرج عن ذات العله، یکی به ما یخرج. که از کردم چرا تعبیر به لا یخرج کرده، چون اگر میگفت داخل در ذات باشه فقط جزء ذات شامل میشه، خود ذات شامل نمیشه. اما گاهی از اوقات علت تامه خود ذاته، در اینجا نمیشه گفت امور داخل در ذاتن، امور خود ذاتن، باید گفت خارج از ذات نیستن. وقتی خارج از ذات نباشن خود ذاتم شامل میشه، ولی وقتی بگیم داخل ذات، داخل ذات دیگه خود ذات شامل نمیشه، جزء ذات شامل میشه. تعبیر به داخل ذات نشن، تعبیر به عدم خارج از ذات کرد. عدم خارج از ذات خود ذات میتونه باشه، اجزاء ذات هم میتونه باشه. پس تعبیرش تعبیر عام میگه.
یه تعبیر
دیگه
مثلا
بله، اون از مثال فهمیدیم، اون از مثال فهمیدیم. من دیروزم اشاره کردم که داخل ذات، من تعبیر کردم به داخل ذات، بعد داخل ذات رو گفتم خود ذات یا جزء ذات، که داخل ذات رو تفسیر کردم به تفسیری که رایج نبود. اما اگر می گفتیم ما لا یخرج عن ذات الا، احتیاج به این تفسیرم نبود. ول اول
نه،
منظور
اراده
هم
باید
داخل نیست،
در
فرق
ارادهشون
ممکن
داخل ذات نیست،
ولی خارج از ذات نیست. بله، خارج از ذات نیست. اراده خارج از ذات نیست، خارج هم معناش همون ایچ که عرض کردم، مثل تیشو و امثال ذاته. اینا توضیح دادم از خارج، که خارج از ذات نیست یعنی مثل تیشه نیست، و الا اراده از نظر منطقی خارج از ذاته. اراده از نظر منطقی خارج از ذاته، ولی در این اطلاقی که ما میکنیم خارج از ذات نیست. ولاول که طبیعه اونی که خارج ذات علت به ماهیه علتون میتونم توضیح بدم.
خب شاید لازم منطقی فصل علت باشه،
بله فصل علت هست، از نظر منطقی فصل ذات نیست. و توضیح دادم که ما فصل علت رو مطرح نمی کنیم، ما فصل ذات علت رو مطرح می کنیم. لذا میگیم باید این امور زمینه بشه. اگر ما این فصل خود علت رو ملاحظه کنیم که دیگه احتیاجی به زمینه نداریم، علت تامه مطرحه و تمام اون شرایط فصل بشن، جزءشن، جزءشن یا لااقل دخیل اندرش. ول اول و کت طبیعه، اونی که خارج از ذات نیست، اون امری که باید به ذات علت زمینه شود و خارج از ذات نیست، مثل طبیعتیست که اقتضا می کند حرکت لامشعور را. و اراده ای که اقتضا می کند لها، یعنی حرکت باشه، این لام الشعور رو دو جور می توانید معنا کنید. یکی قید حرکت بگیرید چنانکه من الان معنا کردم، یکی کنار کمتر باشه. نه، اون لام الشعور اول رو عزم کنید، که طبیعت مختزیه در حرکه لا معشور، لا معشور بودن از میکنم. شما معشور داری؟
لا معشور
طبیعتی که اقتضای حرکت میکند لا معشور. این لا معشور اگر کنار طبیعت قرار بدید عبارت اینطور معنا میشه، طبیعت بدون انضمام شعور اقتضای حرکت میکنه. اون وقت اون بعدی جمله بعدی اینطور معنا میشه، اراده به زمینه شعور اراده اقتضای حرکت میکنه. این یه جور معنا کردن که طبیعت به تنهایی اقتضای حرکت میکند ولی اراده با شعور اقتضای حرکت میکنه. یه معنای دیگه هم معنا میشه که معشعور یا لامعشعور رو مربوط کنید به حرکت، که طبیعتی که اقتضا میکند حرکت طبیعی را، حرکت لامعشعور یعنی حرکت طبیعی را، یا ارادهی که اقتضا میکند لها یعنی حرکت معشعور یعنی حرکت اراده، هر دو جور میتونید عبارت کنید. خب طبیعت خارج از ذات نیست. این سنگی که میخواد حرکت کند جسم دارد، جسم است، مرکب است از ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت نوعی همون طبیعت، پس طبیعت خارج از ذات این سنگ نیست. اراده هم همینطور، اراده خارج از ذات این شخص مرید نیست یا خارج از این شخص حی نیست. چه طبیعت که اقتضای حرکت لامعشور میکند و اراده که مقتضای حرکت معشور میکند، که این دوتا توجه میکنید خارج از ذات علت نیستند. فإن علت هاتین الحرکه لا تتحصل موجودتن الا به عهدهما. علت این حرکت، علت این دو حرکت، یعنی حرکت طبیعی و اراده، که علت حرکت طبیعی اون سنگه، علت حرکت ارادی مثلا انسان، لا تتحصل این علت موجودتن، این سنگ موجود نمیشه، انسان موجود نمیشه الا به احد هما. سنگ موجود نمیشه مگر با طبیعت، انسان موجود نمیشه مگر با اراده. یعنی انسان بی اراده نداری، سنگ بی طبیعت نداری. این معنای عدم خروج از ذات هم توجه کنید خوب داره تفسیر میکنه. میگه که چیزی که خارج از ذات نیست این است که این ذات بدون او تحقق پیدا نمیکنه، سنگ بدون طبیعت تحقق پیدا نمیکنه، پس سنگ پس طبیعت خارج از ذات سنگ نیست. انسان بدون اراده تحقق پیدا نمیکنه، پس اراده خارج از ذات انسان نیست. ولی اراده فصل نیست، ولی اراده فصل نیست، ولی چون انسان بدون اراده نیست بالاخره موجود مریده، بنابراین اراده خارج از ذات اون نیست. معنای خارج از ذات الان روشن شد که چیه با این بیان کیفیت کرد، که میفرماید این موجود بدون این شی حاصل نمیشه. حالا این شی میخواد فصلش باشه، میخواد اثر فصلش باشه، پس سنگ بدون طبیعت حاصل نمیشه، طبیعت فصل میشه. انسان بدون اراده حاصل نمیشه، ولی اراده فصل میشه. پس معلوم شد که اون چه که خارج از ذات علت نیست، یعنی اون چه که علت بدون او موجود نمیشود، ولو این که اون چیز فصل نباشه یا جنس نباشه. این دوتا مثال، مثال سبون میشه در سبون است.